امروز دوشنبه 19 آبان 1404 هجری شمسی، 19 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 10 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:35 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبی رحمی نکن بر رنگ رخ همچون زر من، رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آن دل بر من آمد، بر من آمد، بر من از او زنده شد، از او زنده شد، از او با مادر زنده شد، از او زنده شد، از او زنده شد، از او با مادر.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستن. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل این روز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره ایست که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگوییست، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو می کنم و امیدوارم که در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 301035. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز، پیرسالی و تبعات آن برای جامعه. پیری جمعیت، سالمندی جمعیت یا سال خوردگی جمعیت یا پیرسالی به معنی افزایش میانه جمعیتی به دلیل کاهش نرخ باروری یا افزایش امید به زندگی در جمعیت هر منطقه‌ایه. اکثر کشورها امید به زندگی و سال خوردگی جمعیت رو افزایش دادن، روندی که اولین بار تو کشورهای توسعه یافته به وجود اومد و الان تقریبا در همه کشورهای در حال توسعه هم قابل مشاهده است. و این موضوع پیرسالی جمعیت، پیری جمعیت در مورد تمام کشورها در جهان به جز 18 کشور صادقه. اون 18 کشور توسط سازمان ملل به عنوان مناطق دموگرافیک تعیین شدن. حالا کاری به اونا نداریم. جمعیت محسن در حال حاضر در بالاترین سطح خودش در تاریخ بشره، به طور کلی در جمعیت جهانی. سازمان ملل میزان پیر شدن جمعیت رو در قرن 21 فراتر از قرن قبلی پیش بینی کرده. تعداد افراد 60 ساله و بالاتر از سال 1950 تا به الان به 3 برابر رسیده. پیش بینی میشه که جمعیت سالمندان تا سال 2050 به 2,100,000,000 نفر در دنیا برسه. و خب کشورها از نظر میزان و سرعت پیری متفاوتن. به همین خاطر سازمان ملل پیش بینی کرده که جمعیت‌هایی که بعداً پیر میشن زمان کمتری برای انطباق با پیامدهای اون خواهند داشت. نکته جالب اینجاست که بیشتر کودکانی که امروز در کشورهای توسعه یافته متولد میشن ممکنه 90 سالگی یا حتی 100 سالگی خودشون جشن بگیرن. در این حال تعداد نوزادان متولد شده بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی 2.1 کودک به ازای هر زن هست. به همین دلیل جوامع دارن به سرعت پیر میشن و این پیری در کشورهای توسعه یافته بیشتره. از حدود 150,000 نفر که هر روز در سراسر جهان میمیرن، حدود 2/3 یعنی تقریبا 100,000 نفر در روز به دلایل وابسته به سن نشون، یعنی به خاطر پیرسالی از دنیا میرن، که این نسبت توی کشورهای صنعتی بیشتر از 2/3 و تقریبا به 90% میرسه. حالا همراه باشید تا ببینیم که تبعات پیرسالی و پیری جمعیت برای ایران چیه؟
یه خطر بسیار جدی ما ایرانیان رو تهدید میکنه به نام پیرسالی. پیری جمعیت. اونهایی که خارج از ایران رو تجربه کردن، یه جایی مثل ژاپن، یه جایی مثل آلمان، من کاری با کشورهای عربی بیرونی ندارم، دغدغه یکشون جمعیته. چون همین الان جمعیتی که در اروپا داره زندگی میکنه رو به کهنسالیه. یکی از مؤلفه‌های قدرت هر کشوری هر جامعه جمعیته. زمان پدر بزرگ من اگه زیاد بچه میخواستن برای خودشون میخواستن، میخواست که زمین کشاورزیش را بیفته، باغداریش را بیفته. بالاخره این جمعیت فقط نونخور نبودن، نوناورم بودن. اما الان موضوع فقط یک زمین کشاورزی پدری من نیست، موضوع زمین مادری و کشوری همه ماست.
موضوع قدرته، موضوع زمین مادری و کشوری همه ماست.
موضوع قدرته، موضوع استراتژی یک کشوره که اگر اون کشور کهنسال بشه، پیر بشه، پیر سالی بهش بخوره، از قحطی بدتره. کتابی که من از روش مطالعه کردم برای شما، واقعیت‌های پیرامون جمعیتیه که من با افتخار میخوام این کتابو بهتون معرفی کنم. اگه زوج جوون میشناسین، میخوایی ببری مثلا پاگوشا کنی اون زوجو، یه جلد از این کتاب بهش بده، بگو بذار بخونه. ما هم نمیگیم هر خانواده 7-8 بچه بیارن. و فرزند آوری یک متد علمی داره با یک توسل و توکل بزرگ.
متاسفانه با وجود اینکه ایران طی 30 سال گذشته بالاترین رکورد سرعت کاهش نرخ موالی در دنیا را از آن خودش کرده و جمعیت کشور اون با سرعت فزاینده‌ای در حال مسن شدنه، اقدام عملی خاصی به غیر از تصویب قانون جوانی جمعیت برای اصلاح این رویه صورت نگرفته. جمعیت کلید واژه‌ای که خیلی از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. در حال حاضر وقتی صحبت از جمعیت میشه، عموم مردم به چشم یک گزاره سیاسی بهش نگاه میکنن، در حالی که افزایش یا کاهش جمعیت به طور مستقیم با معیشت، اقتصاد، امنیت و آینده یک کشور ارتباط تنگاتنگ داره و حاکمیت هر کشوری میتونه از این ابزار برای بهبود زندگی خود مردم و اقتصاد کشور استفاده کنه. امروزه در حالی در کشورهای غربی برنامه‌های گسترده برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری طراحی و اجرا میشه که همین کشورها نسخه کاهش جمعیت و کنترل موالید رو برای کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان دوم و سوم به زعم خودشون دارن میپیچن. و علارغم تذکرات صریح و پی در پی شخص اول مملکت در مسئله جمعیت، اقدامات درخور بزرگی که تأثیرات محسوسی برای اصلاح شاخصهای جمعیتی کشورمون داشته باشه رو شاهد نبودیم. طی دهه‌های گذشته توسعه اقتصادی اجتماعی، کاهش باروری و به دنبال اون کاهش رشد جمعیت، اجرای سیاست‌های محدودکننده جمعیت و پرداختن به شعارهایی مثل فرزند کمتر زندگی بهتر و افزایش امید به زندگی با پیشرفت زیرساخت‌های بهداشتی باعث ایجاد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ساختار جمعیتی کشورمون شده، به طوری که طی دو دهه گذشته تعداد سالمندان ایران رو به افزایش رفته و تعداد جوانهای ایران کاهش پیدا کرده. بر اساس پیشبینی‌ها تا سال 2050 جمعیت سالمندان در ایران به بیش از 26 میلیون نفر افزایش پیدا میکنه. بیش از 26 میلیون نفر سالمند. کارشناسا میگن در حالی که در طول 40 سال گذشته درصد سالمندان ما دو برابر شده و از 5% به 10% رسیده، در آینده این رشد جمعیت سالمند طی 20 سال اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگه تا 20 سال آینده 10% جمعیت فعلی سالمندان به 20% میرسه و در سال 1430 جمعیت سالمندان به بیش از 30% خواهد رسید و در اون سال تقریبا 26 میلیون نفر از جمعیت کشورمون سالمند خواهند. حالا چرا پیر شدن جمعیت کشورمون نگران کننده است؟ افزایش هزینه‌های مراقبت و نگهداری از سالمندان، رشد فزاینده یا آمار بیماری‌های مزمن با افزایش سن جامعه و کاهش نیروهای مولد با کاهش جمعیت جوان تنها بخشی از پیامدهای سالمند شدن جمعیت در سال‌های آینده است. با سالمند شدن جمعیت به علت کاهش تعداد فرزندان خانواده‌ها، کشور با یکی از مهمترین پیامدهای منفی اقتصادی یعنی کاهش نیروی کار که از اون به عنوان جمعیت فعال یاد میشه روبروئه. از پیامدهای منفی سالمندی جمعیت افزایش بار تکفل جامعه است. ازدیاد انبوه بازنشستگانی که سهم تولید اونها صفره فشارهای زیادی به دولت وارد میکنه، چون تعداد سالخوردگان نسبت به جمعیتی که در سنین کار قرار دارن افزایش پیدا میکنه و شمار افراد مستمری بگیر و بازنشسته از تعداد نیروهای مولد بیشتر میشه که این موضوع با افزایش سن بازنشستگی، کاهش بیمه بازنشستگی و مواردی از این دست منجر به بروز بحرانهای زیادی در حوزه اجتماعی و اقتصادی میشه. بررسی ها نشون میده که روند رشد جمعیت طی سالهای اخیر به شدت نزولی بوده، به طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال 65 تا سال 85 از 3.9 به 1.6 کاهش پیدا کرده و در سال 95 به 1.2% و اخیراً به 0.6% رسیده. یعنی در عرض همین چند سال اخیر نرخ رشد جمعیت کشور 50% کاهش پیدا کرده. 50% نصف شده. ببینید از سال 94 به بعد نرخ باروری تو کشور کاهش پیدا کرده. دلیل اصلیش هم این بوده که کسایی که در دوران تنظیم خانواده و کاهش تولد به دنیا آمده بودن به دوره مادر شدن رسیده بودن. طی 10 سال گذشته نزدیک به 2.5 میلیون نفر از مادران 25 تا 40 سال کاهش پیدا کردن و بیشترین آمار باروری هم در این گروه سنی رخ میده. ارتباط دادن کاهش فرزندآوری به مسائل معیشتی و اقتصادی آدرس غلط دادن به مردمه. البته این به این معنا نیست که وضعیت معیشتی افراد نباید بهش توجهی بشه یا بی تأثیره، اما خب مسائل فرهنگی خیلی بیشتر از مشکلات اقتصادی در افزایش تمایل به فرزندآوری دخیله. یعنی انگاره‌های ذهنی زوجین دوچار اشکال شده که دوچار کاهش جمعیت شدی. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج در کشور ما به طور میانگین 5 ساله. این فاصله زیاد از طرفی باعث شده تا سن زایمان مادران افزایش پیدا کنه و به تبع اون احتمال تولد فرزندان بعدی کمتر بشه و از طرف دیگه سبب شده که در صورت ابتلای زوجین به ناباروری این مشکل دیرتر تشخیص داده و درمان اون سخت‌تر و هزینه تر بشه. دو علت اصلی اولیه افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی بوده. دو معضلی که اگه حل بشن میتونن امیدها برای کاهش فاصله ازدواج تا فرزندآوری رو افزایش بده.
اسم جوانی که میاد شما یاد چی میافتین؟ پویایی، نشاط، کار، انرژی، ازدواج، پیشرفت و 1001 واژه آینده‌ساز دیگه. حالا فکر کنین این جوانی رو به پیری و کهنسالی بره. تمام این مفاهیم تو ذهن ما رنگ میبازه. توی جامعه ما هم دقیقا همین اتفاق میفته. اگه پیری جای جوانی جمعیت رو بگیره و رفته رفته جامعه ما به یک جامعه پیر تبدیل بشه، اون وقته که با کمبود نیروی کار و همچنین بحران امنیت، علم، خلاقیت و پیشرفت روبرو میشیم. چون حتی دیگه کسی نیست که از اون جمعیت سالمند نگهداری کنه و خزینه های جامعه رو تأمین کنه. در آینده هر کشوری که نیروی جوان و پویای بیشتری داشته باشه، سرعت پیشرفتش چندین برابر میشه. به خاطر همینه که همه کشورها به فکر جوان نگه داشتن ترکیب جمعیتی خودشون هستن. به عنوان مثال، بعد از اون که نرخ تولد در کشور ژاپن به کمترین میزان خودش رسید، مقامات ژاپن اعلام کردن سرمایه گذاری روی برنامه های فرزندآوری رو 2 برابر خواهند کرد تا بتونن خانواده ها رو به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کنند. یا مثلا حتی دولت چین، پرجمعیت ترین کشور دنیا، هم سال 2016 سیاست تک فرزندی خودش رو لغو کرد و سعی داره با تخفیف مالیاتی و ارائه خدمات بهتر بارداری زوجها رو به فرزندآوری تشویق کنه. در کشور ما هم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای برون رفت از ابر بحران سالمندی و پیری جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای 7 سال باید در کشور عملیاتی و اجرایی بشه.
و اما بپردازیم به خطراتی که با پیر شدن جمعیت در 30 سال آینده برای کشور رقم خواهد خورد. آمارهای پیری جمعیت حاکی از اونه که طی حدود 20 سال آینده نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندا به نرخ رشد جمعیت کل کشور 16:1 خواهد بود. بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در سالهای 2015 و 2050 میفهمیم که ایران تنها طی 30 سال آینده از یک کشور جوان به یک کشور پیر و سالمند تبدیل خواهد شد، اونم پیر و سالمند قطعی. به عبارت دیگه، در حالی که در سال 2020 سالمندای بالای 60 سال ایران تنها 10% جمعیتمون رو تشکیل میدادن، ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت سال 2050 حدود 33% کل جمعیت کشورمون پیر و سالمند خواهند بود. و این در شرایطیه که ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی رو طی نکرده و درصد قابل توجهی از جمعیت خودش رو در چرخه کار و تولید در آینده از دست خواهد داد. از جمله پیامدهای ضد امنیتی بروز بحران‌های کاهش نرخ رشد و سقوط نرخ باروری میشه به این موارد که خدمتتون میگم اشاره کرد. شما وقتی جمعیتت پیر میشه، نیروی کار جوان نداری، نیازمندی که مهاجران خارجی رو بپذیری در کشورت، نیروی کار غیر بومی رو بپذیری و این اجتناب ناپذیر خواهد بود و این ورود گسترده مهاجران میتونه زمینه ساز مخاطرات امنیتی جدی برای کشور باشه. کما اینکه این وضعیت امروزه تو خیلی از کشورهای سالمند و مهاجرپذیر جهان کاملا قابل رؤیته. با تداوم روند کنونی سالمندی جمعیت و افزایش میانگین سنی با تأثیرگذاری در توان نظامی و دفاعی کشور، ضریب امنیتی به شدت کاهش پیدا میکنه. این همون اتفاقیه که در حال حاضر تو کشورهای مثل ژاپن و سوئد قابل مشاهده است. حالا دیگه کاهش عرضه نیروی کار توانمند در جامعه، افزایش بیماری‌های سالمندی و مزمن، کاهش بازدهی نیروی کار سالم، شکنندگی در برابر بروز بحران‌ها و مخاطرات سلامتی و غیره و ذالک، موارد دیگه‌ای هستن که پیری جمعیت با خودش به همراه میاره. خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز که با شما تا به اینجای کار از پیری جمعیت و تبعات اون برای کشوری مثل ایران گفتیم. اما بریم ببینیم که کشورهای دیگه دارن چیکار میکنن که این پیری جمعیت درشون از بین بره یا یه مقدار عقبتر بیفته. مثلا توی ژاپن، جمعیت ژاپن در سال 2022 به میزان بیش از 800 هزار نفر کاهش پیدا کرد. این کاهش جمعیت باعث اعطای مشوق‌هایی برای فرزندآوری از سوی دولت شد. از جمله این مشوق‌ها میشه به افزایش کمک هزینه خانواده‌ها اشاره کرد که تو قانون کشور ژاپن هم تصویب شد که خانواده‌هایی که فرزندایی تا سن 15 سال دارن ماهانه تا 13,000 ین کمک مالی دریافت کنن. از طرف دیگه پدر یا مادر هر کدوم میتونن در صورت عقص مرخصی با دریافت نصف حقوق خودشون برای نگهداری کودک در منزل بمونن و بعد از پایان سقف مرخصی به شغل قبلی خودشون بدون هیچ مشکلی برگردن. قانونی که تو کشور ما خیلی ناقص برگزار شد و خیلی ها این رو تجربه کردن که بعد از مرخصی زایمان، حالا برای خانوم ها و مرخصی در واقع بارداری خانوم ها برای آقایان، مثلا همسرشون باردار شده بودن و زایمان داشتن و حالا دوران بعد از اون دیگه، شرکت های خصوصی که به هیچ عنوان و شرکت های دولتی هم با یک سری مشکلات طرف مواجه میشد برای برگشت به کارش. روسیه چه کار میکنه؟ بر اساس ابلاغ دولت روسیه، خانوادهایی که دارای فرزند میشن از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف میشن و حمایتهای دیگه‌ای برای تربیت و رشد فرزندها هم از طریق سبدهای کالای حمایتی و حالا به صورت نقدی به خانواده‌ها پرداخت. و حالا کشورهای دیگه هم هر کدوم به نوبه خودشون.